فقه 6 استاد غلامی 21.90 صفحه 263 و سامنه ها
بعد اشکالات یه حیث و اعتبره دارید، اونجا مفصلتر توضیح میدم. پیدا کردین حیث و اعتبره؟ آره، اون ناظر به حرف ابو حنیفه است تفصیلا، مفهوم همین حرف اونجا میاد که اونجا انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در باره مراد به شبه از شبه سه تا نظریه داریم. یک نظریه این عبارتی است که شهید ثانی آورده، ما اوجب ظن الاباحه. عرض کنیم خدمت شما که گفتن ظن غیر معتبر رو هم شامل میشه این عبارت. گفتن این عبارت مراد از ظن اباحه قید که نزده، که شامل ظن غیر معتبر هم میشود. عرض کنیم خدمت شما تعریف دوم برای وطی به شبهه، گفتن الوطی و لذی لیس به مستحقین. الوطی و لذی لیس به مستحقین مع عدم العلم به تحریم. الوطی الذی لیس بمستحق ما عدم العلم به تحریم، که شامل مساوی یا مرجو هم میشه، نه تنها زن، شامل مساوی و مرجو، چون عدم العلم همه افراد میگیره دیگه، هم وهم و هم شک و هم زن و همه رو شامل میشه. گفتن این تعبیر شامل احتمال مساوی یا مرجو هم میشه. سومین تعریف که اون تعریف دیگه خیلی مفصل تره، الوطی الذی لیس بمستحق. تا اینجا با تعریف قبلی فرقی نداشت. الوطی الذی لیس بمستحق فی نفس الامر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق، مع اعتقاد فاعله الاستحقاق او صدوره عنه، او صدوره عنه بجهالت مغتفرت فشرع، او صدوره عنه بجهالت مختفرت فشرع او مع ارتفاع تکلیف. این ارتفاع تکلیف مثل وطی مجنون رو وطی شبهه میدونی، مثل سبی وطی مجنون که فکر میکنم مثل مرحوم آقای گلپایگانی این تعریف سوم رو داره تو الدر المنزود، سابقا یادمه یک کتاب الحدودی ایشون داره، شاید کتاب حدود خیلی قابل استفاده ای هست، الدر المنزود، تو بین این آقایون هم معاصر شما کتاب حدود خوب، یکی از کتابای حدود خوب مال ایشون هست که تقریر درس ایشونه، چاپ شده، الدر المنزود. البته خیلی از آقایون دارن، مرحوم های تبریزی داره، الدر المنزود مال آقای گلپایگانی، محمد رضا، آسد محمد رضا، مرحوم آقای گلپایگانی بزرگ، الدر المنزود کتاب حدود خوبیه، مرحوم آقای تبریزی هم داره، ولی من فکر می‌کنم الدر المنزود بهتر از اونه، یعنی مطالب بیشتری داره و گویاتره. منزود با زاد. مرحوم آقای فاضل داره، شرح حدود تحریر خیلی روان هست و دور 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 دیگه هم یادم نیست چه معنی میده. خب علا یالین کتابای خوبی ما تو بحث حدود داریم که آقایون زنده هم دارن، مثل جنابای مکارمی کتاب الحدود، نمیدونم کامل یا ناقصه، ولی کتاب الحدود داره، هم درسشو بعد از انقلاب گفته، چاپ هم فکر کنم شده. از کتاب الحدودایی رو که داریم، آقای اردبیلی داره کتاب الحدود، ولی خب کتاب حدود بحثای خوبی شده دربارش، بعد از انقلاب کتابای خوبی تحریر شده. ما اوجب الاباحه، پس مصنف تعریف اول رو انتخاب کرده برای وطیه به شبهه، شامل زن غیر معتبر هم میشه، ولی شامل مساوی و مرجوح نمیشه، به خلاف تعریف سوم که زن غیر معتبر رو شامل نمیشه. تعریف سوم زن غیر معتبر رو شامل نمیشه. در واقع تعریف سوم اینه که لااقل باید جهل مرکب باشه، یعنی اعتقاد اباحه. تعریف سوم اخص از تعریف اول هم هست، چون زن غیر معتبر رو تعریف سوم شامل نمیشه، کما اینکه نظر مرحوم آقای فاضل هم زن غیر معتبر رو برای اقدام به عقد یک خانومی رو کافی نمیدونه، یا وطی برای وطی و اینها کافی نمیدونه، باید حجت شرعی داشته باشه همخوابی. آره نه، جاهل مقصر رو اختلاف فتوا دارن، مثل مرحوم آقای تبریزی میگه جاهل مقصر رو هم در بر میگیره، جاهل مقصر رو هم ایشون میگه صدق زانی و زانیه نمیکنه، مثل امام خمینی، مثل آقای فاضل میگن صدق میکنه، لذا جاهل مقصر رو میگن حد میخوره. آره تعریف اول همه رو در بر میگیره، تو تعریف سوم رو جاهل مقصر اختلاف فتوا داری. کسایی که تعریف سوم رو قبول دارن، که اکثر حاضرین تعریف سوم رو قبول دارن، ولی کسایی که تعریف سوم رو قبول دارن رو جاهل مقصرش اختلافیه. مرحوم آقای تبریزی میگه شامل میشه وطیه به شبهه است در جاهل مقصر هم، مرحوم آقای فاضل، امام خمینی در تحریر، اینها میگن جاهل مقصر رو شامل نمیشه تعریف شبهه، وطیه به شبهه نیست و حد زنا زده میشه، حد زنا زده میشه. آقای فاضل پذیرفتن، امام خمینی هم داره، خیلی از حاضرین هم دارن، مرحوم آقای تبریزی نپذیرفته که در جاهل مقصر ایشون میگه صدق فجور نمی کنه. تعلیل در روایت برای زنا صدق فجوره، که آقای تبریزی گیر اینجوری داره. علی حالا این تفاوت اقوال درباره وطیه به شبهه بود. اونی که اجالتن دارن تعریف سومه، اکثر حاضرین تعریف شهیدو ندارن، و تو تعریف سوم در جاهل مقصر اختلاف نظر دارن. الان دیگه اجتهاد این بحثم بلدید دیگه، الان تو یه مسئله یه مجتهد آبکی هستید دیگه، خودت نگاه کن دیگه، بقیهشو گفتم در رول منزود میتونید ببینید. فکر میکنم سابقا این عبارت قول سوم رو از اونجا نقل کردم، آدرسم یادداشت نکردم، ولی تو ذهنم از اونجا نقل یادداشت کردم. ما اوجب زن الاباحه، همراهی درس شما دارم سه تا خارج فقه نگاه میکنم ها، حدود سه تا خارج فقه و حدود دارم نگاه میکنم، شب. آره دیدم، گفتم که خودم هم مطالعه بکنم، کبابشو من بخورم، دود کباب مال آقایون. اگر نکته ارتباط با کتاب داشت تو درس بگم، ولی خودم هم همراهتون دارم درس میخونم. در واقع سه تا کتاب که قبلا دیدم حدود رو، ولی دوباره سه تا کتاب گذاشتم بغل دستم، مشغول کارم. شبها وقتای اضافه رو دارم کار میکنم. ما اوجبه، وقتی اضافه هم دارم البته، ما اوجبه ظن الاباحه، این تعریف شبه هست، میگه لا ما لول المحرمیت لحللت. گفتن اگر وجه محرمیت نبود این خانوم حلال بود، یعنی اگه مادر من نبود میتونستم عقدش بکنم، اگر عقد بکنم وجه به شبه هست. ابو حنیفه اینجوری داره، کما زعمه بعض العامه، گفتیم شرحش مفصلا خواهد آمد، 5-6 خط مسئلهش رو تر خواهد کرد که وجه به شبه. اینجا ابو حنیفه در واقع اینجور گفته، اگر یک مردی یکی از معارمش رو عقد کنه، خواستید بنویسید عبارتو، البته فارسی شو، اگر مردی یکی از محارمش رو عقد کند قاصدن عالمن به تحریم، قاصدن عالمن به تحریم، حد از او ساقط می شود ولو ظن اباحه ندارد. حد از او ساقط می شود ولو ظن اباحه ندارد. عجیب غریب فتوا بودنش اینه که صاحب جواهر شدیدن دستش انداخته. این تیکه جواهر رو نگاه بکنید، حسابی حالگیری کرده براش. لا ما لول المحرمی یل حللت کما زعمه بعض العامه، انشالله شرحش میاد. سامنها کون الایلاج، دخول باید به مقدار حشفه و بیشتر باشد، فلو اولج دون ذالک لم یتحقق الزنا. گفتیم دون ذالک فقط یک مورد مشهور داره و اون هم در بحث لواط هست که آیا باعث محرمی، حد لواط نه، بحث محرمیت خواهر مادر و دختر مفعول بر فاعل حرامه. اونجا مشهور میگه بعض الحشفه کافیه برای تحریم، برای تحریم مادر خواهر و دختر مفعول بر فاعل. اونجا گفتن بعض الحشفه برای حرمت کفایت میکنه، مشهور فتوا دادن. اخیراً بعضی از آقایون دغدغه‌ای دارن، تبدیل شده به احتیاط واجب تو بعضی از رساله ها، ولی باز هم مشهور فتوا داره، تو بعضی از رساله ها شده احتیاط واجب. فلو اول جدون ذالک لم یتحقق الزنا کما لا یتحقق الوتیه. اون بالای وتی باید چی بنویسید؟ الموجب للغسل والمهر والحد. وتی عرفی نیست، مراد وتی وتی شرعیه. کما لا یتحقق الوتی و شرعی، وتی شرعی به چی میگن؟ الموجب للغسل والمهر والحد. مراد از مهر، مهر کامله. کما لا یتحقق الوت یعنی وتی شرعی، الموجب للغسل والمهر والحد. لتلازمه هما هنا، می فرماد بین وتی و زنا در روایت تلازم دیده شده. ببینید تلازم عرفی نیست، برین سراغ دلالت التزامی، نه، شارع اینها رو یکی دیده، گفته هر کجا وتی صدق کرد اون ستا هم میاد، غسل و مهر و حد. تو روایات به این شکل فراوان داریم روایت. این تلازمش از حیث روایت هست، معصوم ستا رو با هم حکم رو برده رو وقت، میگه همون امری که باعث حد میشه باعث غسل میشه، همونی که باعث غسل میشه باعث مهر میشه. این ستا حکم دایر مدار صدق وتیه، لذا وتی اگه صادق بود زنا هم صادق میشه که میشه مستلزم حد. لذا اون بالا گفتم نیست، این الموجب للغسل والمهر والحد، حد مراد متلازم شرعیه، نه تلازم از باب بحث الفاظ اصول، نه که بگی دلالت التزامی مطابقی، نه این بحثا رو نداره. چون اگرم چیزی باشه لزوم بیان بالمعنى العام اخص نیست، اعتباری هم هست. پس اون تلازم مراد نیست، این تلازم از روایات در آورده. فإن کانت الحشفة صحیحة، اما فروعاتش، اگر حشفه این آقا سالم بود، اعتبر مجموع الحشفه، که یا تو بعضی از روایات تعبیر التقاء الختانین دارن، اعتبر مجموعها، مجموع حشفه. برای خانوم ها هم ختنه استحبابی در شر داریم، حالا چگونه هست اونا رو خبره ها بلدن، ولی لذا تعبیر روایات التقاء الختانین هست، تعبیر التقاء الختانین زیاد داریم. شرح مفصلش توی جواهر هست، بحث التقاء الختانین مراد چیه، چندین صفحه بررسی کرده ادله ها رو خیلی کامل و دقیق. اعتبر مجموعه ها، گفت جواهر چیه، گفت مال صاحب جواهر. و ان کانت مقطوعتن، اما اگر حشفه مقطوعه بود، یعنی سالم نبود، حالا یا کل حشفه مقطوعه بود یا بعض حشفه مقطوعه بود، اعتبر ایلاج و مقدار الحشفه، اگر مثلا حشفهش به هر مقداری بوده باقی مانده به همون مقدار اگر ایلاج صورت بگیره زناست. اعتبر ایلاج و قدرها ولو ملفقن، یعنی ملفقن بعض حشفه مونده بود و غیر بعض حشفه، دوتا رو با هم حساب میکنن میشه اندازه حشفه، ولو ملفقن من الحشفه و من الباقی. البته یه بحثی تو غسل دارن آقایون، اینجا اونو پیاده نمیکنن به خاطر قاعده درع، تدرع الحدود به شبهات. در بحث غسل گفتن مقطوع الحشفه صدق دخول بکنه ولو به مقدار حشفه نباشه، غسل واجب میشه. بعضی از فقهای حاضر تو بحث غسل گفتن معیار حشفه مال انسان سالمه، برای غیر سالم از روایات معیاری در نمیاد، لذا صدق دخول کفایت میکنه، دخول صادقه ولو کمتر از حشفه باشه، عرفن صادقه ولو کمتر از حشفه باشه. تو بحث غسل کثیری از حاضرین ملتزمن که اگر کمتر از مقدار حشفه بود، برای این آدمی که حشفهش مقطوع است، اونجا ملتزمن به وجوب غسل، ولی به بحث حد میرسن به کمک قاعده درع، اینجا حکم حد زنا رو جاری نمی کنن، اینجا میان احتیاط میکنن. پس حاضرین درباره مقطوع الحشفه تفصیل دارن بیشترشون، بحث غسل رو با بحث حد تفصیل قائل شدن، اونجا رو گفتن صدق دخول کافی است برای وجوب غسل ولو به مقدار حشفه نباشه، اما در اینجا رو به کمک قاعده درع گفتن احتیاطاً باید به مقدار حشفه داخل بشه تا حاکم حکم به حد و صادر کنه. بین این دوتا کثیری از حاضرین فرق گذاشتن، ولی شهید ثانی شهید اول در هر دو جا این فتوا رو دارن، مقطوع الحشفه باید به قدر حشفه باشه تا وجوب غسل بیاره، اینها دو جا یه جور فتوا ده، ولی حاضرین این تفکیک رو دارن کثیرشون. نه نه، سالم باشه تفصیل نداره. هاذ الفرد از حرف القدریت منها نفسها، این داره اشکال میگیره، میگه این فرد دوم تعریف مصنف قطعا شاملش میشه، چون کلمه قدر الحشفه انصراف داره به میزان و سنجش، معیار داره میده، قدر الحشفه خود حشفه، عنوان حشفه غیر ملاک عنوان حشفه است. میگه عبارت تعریف چی داشت؟ قدر الحشفه، اون مقطوع الحشفه رو قطعا شامل میشه تعریف، آیا شامل خود اصل بس حشفه میشه یا نه؟ محل اشکاله. از حرف القدریت، از حرف القدریه، این فرد ظهورش در تعریف بیشتره، منها از خود هشفه، یعنی نفسه ها، نه مقداره ها، چون اون بس دیگه مقدار نیست درباره انسان سالم، خود هشفه است نه مقدار الهشفه. در واقع تکرار اشکالی بود که قبلا کرده بود. تا سه اوها کون الفائل آلمن به تحریم الفعل فلو جهلت تحریم ابتداءن، اگر از ابتدا جاهل به تحریمه، یعنی از اول اینو بلد نبود، لقرب عهدی به دین، تازه مسلمونه، او لشبهتن حکمیگن، شبهه حکمی رو مثال داره میزنه، کما لو احلت و نفسها فتوهم الفائلو الهله، فکر کرده، شبهه موضوعی هم هست، دو تا شبهه داریم بحثش میاد. عرض کنیم خدمت شما، مثلا شبهه شده مثلا چطور بیع معاتاتی داریم، این آقا فکر کرده نکاح معاتاتی هم جایزه، کمان که خب برخی فتوا دارن برای نکاح معاتاتی، فکر کرده نکاح معاتاتی هم جایزه، خانومی اظهار کرد میخوام خانومت بشن، اینم فکر کرد به صرف حلال کردن خودش نیاز به صیغه عقد نداره، شبهه حکمی داشت نسبت به این مسئله، همخوابی کردن، آیا اینجا حد زنا جاری میشه؟ میگه نه. ببینید مثالش یه بار دیگه، کما لو احلت و نفسها، خانومی نفسش رو حلال کرد، گفت میخوام همسرت بشم، فتوهم الهل، بالاش بنویس بدون نیاز به عقل، فکر کرد همین مقدار کفایت میکنه برای زوجیت. تو بعضی از کتابهای سابق نوشتن مثل این که بدویست، چون تو خیلی وقتا روستاها و اینها ممکنه عاقد پیدا نکنن، میگن حالا عروسی میگیریم تا بعد عاقد پیدا شد برام بخونه. اون اوایل انقلاب یادمه آقای جای امام جمعه بود، یه دو سه ماهی ما رفتیم خدمت چون تابستون، یه شب ما رو برد یه روستایی، گفت من تازه عقد رو اینجا جا انداختم، اینجا تو این بلد اصلا صیغه عقد نمیخونن، طرف دو تا سه تا بچه داشت، یا آخون پیدا میشد یه صیغه عقد برای ما بخونیم، یه دو با دو تا بچه. آره این رو من برخورد کردم اینها، بعد اونجا تازه گفت حاضر شدن که منو دعوت کنن، از با اون که امام جمعه هستم افتخار بکنن، من هم ناچارن همه روستاها میرم برای صیغه عقد خوندن که این رو جا بندازم که بابا قبل از عروسی باید صیغه عقدی خونده بشه. این رو خود من یکی از جلسات عقدم شرکت کردم، به عنوان طرف شوهر صیغه عقد رو خوندم، خانم رو خودش رفت وکالت گرفت، گفت اینجاها وکالت نمیاد مباشرتن وکالت بده، رفت پشت در نشست و اون ور یه بلهی به زور گرفت و اومد خلوم نشست، با هم صیغه عقد نکاح خوندیم. یه چیزی شاید مال حدود سال 64 65 اینجوری ما یه همچی صیغه‌ای خلاصه اونجا خوندیم و با گزارشی که به ما دادن، آدرس میخواه. آره لو احلت، یعنی میخواه لذت. این چند شب پیش هم داشتم نگاه میکردم، دیدم یکی از کتابا نوشته که مثل این که در بادیه اینها فراوان هست، یاد اونجا افتادم که راست میگه اینی که نوشته، معلومه نه همون بچه به شبه هست، بچه حلال زاده هست، بچه حلال زاده هست، فکر میکنن که این دیگه عروسی گرفتند و نهار دادن دیگه خانومشه. نهار دادن به مردم، به خلق الله، این میشه خانومش، تمام شد. کما لو احلت و نفسها فتوهم الفائل و الهله مع امکان این توهم، این توهم اینجا به معنای اعتقاده، قطع داشت به اینکه این کار حلاله، فتوهم الهله مع امکان توهم در حقش، اما یه طلبه بیاد بگه آها من توهم کردم، این پیداست که در حقیقت طلبه دیگه پذیرفته نمیشه دیگه، اینقدر بلده. لم یکن زانیت و یمکن الغنا عن هذا القید، امکان داشت مصنف این قید آلمن به تحریم رو نیاره، به ما سبقه مراد اون قید ولا شبهتن هست، اون کلمه ولا شبهتن اطلاق داره دیگه، هم شبهه موضوعی رو شامل میشه هم شبهه حکمی رو شامل میشه. میتونست اکتفا کنه به قید ولا شبهتن به اطلاق قیدش که هم شبهه حکمی رو شامل بشه هم شبهه موضوعی رو. لأن مرجع اهو یعنی مرجع این قید، کدوم قید؟ عالمن به تحریم، برگشت میکنه به طرق و شبهه دیگه، شبهه یا منشأش حکمیه یا منشأش موضوعیه. فقط تقدم اعتبار و نفی شبهه، قبلا این قید رو بیان کرده، میخواد برای این یمکن یه عذری هم بیاره. بگو میخواد ببینه سیخه نکا معتادی کیا میدونه. سیغه عقد نکاح رساله ها رو یه نگاهی بکنی، اونهایی که خوندن سیغه نکاح رو، نه عربیت رو، خود سیغه نکاح رو احتیاط واجب میزنن، از نظر علمی معاتات براشون صافه. اونهایی که خود سیغه نکاح رو احتیاط واجب زدن فتوا ندارن، آره، اونهایی که صیغه نکاح رو احتیاط واجب زدن که باید صیغه خونده بشه به احتیاط واجب، بحث معاتات از حیث علمی براشون صافه. بعضی ها که اشتباه کردن تو رسالشون آوردن هوشون کردی که فوت کرد، اونی که تو رسالش آورده بودن چند وقت پیش فوت کرد فوت کرد دیگه. میدونی کی بود؟ کی بود؟ نه نه، آقای دکتر صادقی که رساله داشتن، ایشون معاتات جایز میدونستن. تو رسالهشون آورده بود همون بحث علمی شو، یکی از گیرایی که باعث شد رساله ایشون جمع‌آوری بشه همون وقتا یکی از فتاوا هست بود که بازار نیومده جمع‌آوری شد، البته باز تو منزلش میدادن. بله اذنم رو شرط نمی گونستن ایشون علایالن خدا رحمتشون کنه، ما کار بون بحثا نداریم، ولی بحث هست تو گفتگوی اینو دارن که آیا نه باید قصد زوجیت باشه، باید ازدواج بکنن، نه قصد زنا، تفاوت داره. مثل خرید میمونه، شما چطور میرید؟ مهریه باید معین بشه، نمیدونم همه اون بحثا هست. آیا صیغه نیاز هست یا معاتات هم اشکال نداره؟ میگه با همه شرایط دیگه، با همه اون شرایط. علایالم یه اختلافی سر بحث معاتاتش هست، ولی اکثر آقایون یا فتوا میارن یا احتیاط واجب. اونایی که احتیاط واجبن بحث علمیشون براشون صافه، احتیاط واجب رو از ترس شما هست. خب گوشتون با منه، بذار چند خط دیگه بخونیم، میخواید برید مشهد. والفرقو، والفرقو، این والفرقو عذر داره بیاره برای مصنف که چرا این قید نهم رو آورده، براش یه عذری داره میاره. والفرقو، شاید فرقی که مصنف بین این دوتا قید گذاشته این عذر رو براش بیاریم. به ان شبهت از سابقه، به ان شبه از سابقه، اون قیدی رو که مصنف قبلا آورده بود با کلمه چی؟ ولا شبهته تو جامع علم به تحریم زنا، امکان داره جمع بشه با علم به تحریم زنا. یعنی چی؟ مسئله شو بلده، شبهه موضوعیه داره، اون بالای تو جامعه رو باید اینجور بنویسی، حکم رو بلده ولی موضوع رو نمیشناسه، حکم رو بلده ولی موضوع رو نمیشناسه. تو جامعه و اون شبهه جمع می شود با علم به حکم، یعنی میشه شبهه شبهه موضوعیه. به ان شبهه تو جامعه العلم به تحریم زنا، کما لو وجد امرأتن علا فراشهی فاعتقدها زوجته. مثلا دوتا خواهر دوقلو هستن، فکر کرده این خانم خودشه، دیده بعد معلوم شده خواهر زنشه. خب زنه قصد زنا داشته، ولی این که نمیدونسته که اون قصد زنا داره، اون زنه ممکنه قصد زنا داره ولی این نمیدونه، فکر میکنه خانم خودشه. به ان شبهه به ان شبهه تجامع العلم به تحریم کما لو وجد امرأتن علی فراشهی فعدقتها زوجته ما علمهی به تحریم وطی الاجنه، حکم و بلده ولی فکر کرده خانم خودشه، بعد معلوم شده خواهر زنه. و هنا و هنا یعنی این قید نهم، هنا یعنی این قید نهم، و هنا یعنی این قید نهم لا یعلم الفاعل اصل تحریم زنا رو. بگیم اون کلمه ولا شبهتن رو آورده برای شبهه موضوعیه، این عالمن به تحریم رو آورده برای شبهه حکمیه. میفرماد ول فرقو، این عذر رو آوردیم ولی غیر و کافن، ول فرقو مبتدا غیر و کافن خبرش، فی الجمع بینهما فی تعریف، که بخواد بین این دوتا غیر در تعریف جمع کنه، غیر و کافن فی الجمع بینهما در تعریف. بله یه وقتی مسئله گو میخواد مسئله بگه، شبهه حکمیه با موضوعیه رو جدا توضیح میده، ولی این داره تعریف میکنه از حیث علمی، مسئله گو که نیست که، از حیث علمی داره تعریف میکنه. وقتی بشه با اطلاق دوتا حکم و فهمون، تکرارش تو تعریف میشه زیادی، میشه لغ. غیر و کافن فی الجمع بینهما مع امکان اطلاق شبهه، با اینکه امکان هست شبهه به نحو مطلق آورده بشه، هم شبهه حکمی رو در بر بگیره، هم شبهه الا ما یعم الجاهل به تحریم، وقتی عبارت شبهه کفایت میکنه، آوردن قید جدید که هیچ تأثیری برای اخراج چیزی نداره، چون قید باید جهت اعتراضی داشته باشه، هیچ جهت اعتراضی نداره، پس آوردنش میشه لغ، پس اون عذر هم پذیرفته نمیشه. آشروها کون الفاعل مختارن فلو اکره الفاعل علی الزنا لم یحد علی اصح القولین. شرح این بحث خواهد آمد مفصل، چون یه دعوایی دارن که آیا اکراه از ناحیه خانوم رو همه قبول دارن فقها، آیا مرد هم اکراه میشه کرد برای همخوابی یا نه، مرد رو میشه اکراه کرد یا نه، این بحثش مفصلا میاد با ادله هاش. لذا اینی که داریم میگیم لو اکره علی الزنا لم یحد علی اصح القولین فل فائل، یعنی درباره رجل دو تا قوله، درباره رجل گفتن اکرام محاله، ایده نظرشون اینه که اکرام محاله، دلیل محالیت هم میاد، منتظر باشید بحثش خواهد اومد. ایشون حرف اونها رو قبول نداره، رد میکنه و قائل میشه به این که در مرد هم اکرام امکان داره. علا اصح القولین فل فائل یعنی رجل، و اجماعا فل قابل یعنی خانم، یتحقق الاکراه به توعد القادر، به توعد القادر المزنون فعل ما توعد به، توعد به یعنی او را بر امری تهدید کرد، توعد به او را بر امری تهدید کرد. دیگه معنیش دیگه روشنه دیگه، یتحقق الاکراه به توعد القادر المزنون، بالاش جمعاً بنویس مکره، مکره بله مکره، قادر میشه مکره، قادر مزنون چی؟ توضیح میدم دیگه، توضیح میدم چی؟
این که قادری که زن شده چی؟ مزنون شده، یعنی اون فعل ما توعده گمان میشه که بتونه انجام بده
چی؟ نه نه، به مکره میگیم زان، به مزنون مکره، همون مزنون هست. توضیح میدم آقا، توضیح میدم. ببینید یه وقتی یه کسی میاد مثلا ها این آشیخ رو تهدید میکنه، میگه که مثلا فرزن این آشیخ رو تهدید میکنه میگه اگه این شراب رو نخوری ها گوشتو میبرم مثلا. این آقا نگاه میکنه اونی که تهدید کرده غلامی ارزه نداره یه مورچه رو بکشه، چجوری میتونه گوش این آقا رو ببره؟ درست اکراه کردم، مثلا اصله گرفتم میگم شراب نخوری گوشتو میبرم مثلا میکشنه، درست؟ آره. آره. این معلومه که معلومه که نمیتونم، درست میفهمه که بی خوده، اینو بهش دیگه اکراه نمیگم. قادر باید باشم اولا، عزمم این گمان بیاد، اعتقاد بیاد که من این کارو خواهم کرد، صرف قدرت داشتن من کافی نیست، من باید قادر به این کار باشم، برای او هم گمان حاصل بشود. کی زان کیه؟ اون آقاست. مکره زانه، مکره میشه مظنون. اعتقاد رو کی پیدا میکنه به این که من این توعد رو انجام میدم، این تهدید رو انجام میدم؟ مکره. پس مکره میشه زان، مکره میشه مظنون. مکره دو تا صفت باید داشته باشه، اولا قادره، دوما در حقش این گمان برود، در حقش این گمان برود که این کارو خواهد کرد، که این کارو خواهد کرد. پس اون القادر المظنون دو شرط از شرایط مکره هست، دو صفت از صفات مکره هست. به توعد المکره فعل ما توعد به، که به اون وعدهش به اون تهدیدش عمل میکنه، اون فعلی رو که وعده داده. یستر الله. فقط اینجا نگی، تو بین مردم هم هستی یه همه کمولایه رو بگی، بسید یاد بگیرن مردم. نفهم نهایت بهت میگه مرسی. نهایت شما وقتی بگید یه همه کمولا اون بهت میگه مرسی، میشه از این زنی که نه بابا نه میفهمیده دعا میکنی. نه یا بگید آفا کمولا، یه چیزی بگید که خلاصه دعا باشه، الله توش داشته باشه، دعا بشه، عافیت باشه، که دعا نیست که، باید بگید آفاکم الله مثلا، یا بگید خدا عافیتت بده مثلا، خدا انشالله لطفتو روزی بکنه مثلا، یه چیزی خدا توش باشه که دعا باشه، بلکه حرف لغو برای چی میخواید بزن؟ عافیت باشه لغو، ثمره ای نداره، روایت داره منسوسه. سبحکم الله بگه. آره سبحکم الله میدونی که غلطه، سبحکم الله هست که ما طلبه ها به کار میریم سبحکم الله. عرب بهشتمه میخنده به حالمون، سبحکم الله به مفعول اضافه بشه ساکن نمیگیره، آره غلط تلفظ میکنیم سبحکم الله. آره خیلی خب، پس یتحقق الاکراه چی شد؟ به توعد المکره فعل ما توعد به، خواسته جمله رو جوری بنویسه هم شرایط رو بیان کنه هم حکم رو بیان کنه، خیلی زحمت کشید رو عبارت، کلمه میگن موجز، این میگن مثال که برای کلمه موجز، ما قل و دله همه حرفا توشه، هرچی بخوای درباره اکراه پیدا کنی تو این جمله هست، یعنی بخواید مسئله شرعی کسی بگه یه منبر میتونه بره همین بحث رو، همین یه خط رو ببینید چقدر قاعد اضافه کرده. یتحقق الاکرا به توعد القادر المظنون، یک کلمه اضافه نداره، فعل ما توعد بیهی لولم یفعل، این ور اون ورشو خط تیره بزن، ضمیر لم یفعلم به مکره برمیگرده، لولم یفعل، آره ضمیر لولم یفعل به مکره برمیگرده، به ما یتضرر المکره بیهی، ما یتضرر چیه؟ فی نفسه او من یجری مجراه، کما سبق تحقیق او فی الطلاق. این من یجری مجراه رو من اینجا سابقا یاد داشت کردم که ولدهی و ابیه و زوجتهی و اخوتهی فلان، بعضی از محشیین این من یجری مجراها رو بردن معنی ارز و مال و اینها تفسیر کردن، غلطه. سابقا هم اینجا کار کردم نوشتم غلطه، به دلیل کلمه من آورده، من به ذوی العقول به کار میبرن من یجری غالبا، لذا با لفظ من مناسب نیست. مضافاً به این که تو بحث تزاحم و حکمین مطرح میشه، اگر ما بخوایم تزاحم و حکمین ببریم تو اون بحث، اون بحث ترتیب داره تزاحم و حکمین، یار همکم الله، تو تزاحم و حکمین ترجیح با نفس عرض کنیم خدمت شما، بعد با عرض ببخشید ترجیح با دینه، اول دینه بعد نفسه بعد عرضه بعد ماله، از حیث مرجحات اگه به بحث تزاحم و حکمین منجر بشه، در رتبه اول دین قرار داره، نفس قرار داره، عرض قرار داره و بعد مال. این من رو اگر مال معنی بکنی تو تزاحم و حکمین، مال مقدم بر زنا که نمیشه، که این باید مال از دست بده مرتکب عرض نشه، مرتکب ارز نشه، لذا منو نمیتونیم تفسیر ارز و مال بکنیم، غلطه، به خاطر اینکه رتبه ارز مقدمه بر رتبه ماله، که بعضی از محشیین بردن تو اون معنا غلطه. اینجا رو آقای فاضل من دیدم خیلی قشنگ بحث اکرار رو کار کرده که برده تو بحث تزاحم و حکمه، خیلی قشنگ تبیین کرده اینجا رو.
ولو مال امانت باشه،
ولو مال امانت باشه، بله. او من یجری مجراهو کما سبق تحقیقهو فی باب طلاق فهازهی جملت و قیود تعریف. سه روز میگه الله فی تعریف مصنف و تازه فهمیدی چی میگه، اونم البته خیلی فل جمله. اگه میخواستم بحثو بیشتر توضیح بدم تا آخر هفته این تعریف کار داشت، الله بودی. ما ازالک فیرد و علیه امورون، شیش تا اشکال میکنه. الاول انه لم یقید المولج، مولج فاعل، مصنف قید نزده المولج به کونهی ذکرن، قید مذکر بودن رو نزده، نه دیگه، قید با تعریف با جامعه افراد مانع اغیار باشه، پس قید غالبی نمیتونید. این مشکل میگه چی داره ایشون که انداخته بود اون کلمه رو، یادتونه ایشون خودش اضافه کرد، گفتیم یه توجیه آوردن مصنف ادب به خرج داده، شهید ثانی رو بحث حقوقی اومده کلمه ذکر رو آورده اضافه به فاعل کرده، اون توجیهه، ولا اشکال وارد از حیث بحث حقوقی. اشکالش چیه؟ ببینید اشکال رو، انه لم یقید المصنف کلمه مولج رو به کونهی ذکرن فیت خلو فیه ایلاج الخونسا، اگر خونسا، بله، آلت رجولیتی که داره معلومی زنه یا مرده، اونو دخول انجام بده حد زنا نداره. میفرماد فیت خلو فیه ایلاج الخونسا، طبق تعریف مصنف باید این خونسا رو حد بزنن، در حالی که حد نداره، به فتوای مصنف هم نداره، غسل هم نداره. فیت خلو فیه ایلاج الخنسا قدر حشفته مع انه لا یتحقق فیه، لا یتحقق یعنی مع ان الزنا لا یتحقق فی الانسا فی الخنسا بهی بذالک، یعنی به ایلاج. دلیل لا یتحقق هم یک کلمه بیشتر نیست، لی احتمال زیادته، لاحتمال زیادتی. آره، تنها دلیلی تو کتابای اینو نوشتن لا یتحقق فیه بذاله، چرا لا یتحقق؟ لاحتمال زیادتی، یعنی که انهو در حکم انگشت میشه، آیا باعث زنا صدق میکنه؟ میفرمان نه، لا یتحقق. و بل آورده احتمال زیادتی، کما لا یتحقق و بهی الغسل فلا بد من التغییر به ذکر لیخرج الخنسا. فقط یک مسئله میمونه که اگر خنسا از هر دو آلت استفاده بکنه چطور؟ آیا اون موقع حد جاری میشه یا نه وارد اون فر نشده اصلا میشه؟ حتی تو این حکم مال خنسای واضح هم هست، اون خنسایی رو که ما تو کتاب الارث خوندیم برای تعیین تکلیف ماله، اما آیا خنسای واضح بود چطور؟ اونم همین حکمو داره، حکم رو حتی در خنسای واضح هم گفتن حد زنا جاری نمیشه، فقط تعذیر میشه، چون قدر متیقنش تعذیره، فقط تعذیرش میکنن خونسا رو، نه اینکه میگن خدا حافظ برو، نه ممکنه مثلا 30-40 ضربه شلاق بزنن از باب تعذیر، تعذیرش مسلمه، حد زنا نداره، حد زنا نداره، تعذیرش مسلمه. چی؟ بله دیگه از ثانی که انشالله فردا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین و الحمد لله. الان هم همون اشکاله داره تکرار میکنه، میگه این فرد دوم مخطوع الحشفه در تعریف مصنف ظهور بیشتری داره در لغت قدری که مصنف تو عبارتش آورده بود، نسبت اینها به خود حشفه برمیگرده، نسبت به مثال صحیح، حشفه صحیح قبلا داشتیم بحثی شد.
بعد اگه یه وقتی بحث دوره
کجا بود؟ اینجا اشکال کرده بود؟
نه اونم ساعتش
چون علاج قدر رو مخصولش و این و این کان تناول و لایخ رو متکل رو کن، اینو فهمیدی؟ فهمیدی همون جهت ما باید کشف بکنیم مرادش چیه، باید جاری مجرای نفس باشه، جاری مجرای نفس میشه ولد، میشه بابا، میشه نه دیگه، نه دیگه، اونا گفتیم میره تو بحث تضاهم و حکمه، تو بحث تضاهم و حکمه باید ببینیم کدام حکم مقدمه، گاهی زنا مقدم میشه، گاهی زنا مؤخره، مثلا امر دایر باشه بین زنا و اتلاف مال، زنا جایز نیست، اتلاف مال میشه، پس نمیتونیم جاری مجرا بکنیم. این که بعضی از حواشی ها هر دو جور رو دارن، حواشی های حجری، حواشی های آره ولی صحیح که ولده ها باید باشه مثلا. آره که اونو ببریم بحث تضاهم حکمه این مطرح میشه، به این اشکال وارد میشه، نه زیادت و چیز آره آلت و خانس بله خطاب در صلات مشهور فقها مبطل میتونن، لذا اصلا در قنوت این سلام علی المرسلین رو یا فتوا دارن به نگفتن یا احتیاط واجب دارن، حتی سلام علی المرسلین که غایب خطاب هم توش نیست، مثل این دعای فرج رو یا علی یا عظیم رو کسی تو قنوت بخواد بخونه به خاطر اون یای خطابی که داره اجازه نمیدن، وسط دعای فرج داره دیگه، ای الهی عظم البلا
بگستت مطلق دعا هم بگیم بازم
این که این دفعه های وحید گفته دعای فرج بخونی، نه اللهم کل ولی اقل حجت من حسن، ای الهی عظم البلا باید باشی، این که اعلامی زدن
اللهم رو میگن بدل از یا الله،
آره به خدا خطاب داری میکنی، به خدا داره خطاب میکنی، به خدا نیست، به شخصه، البته میشه توجیه کرد، بعضی از مراجع هم قبول کردن ولی تو رساله ها ندارن که دعای فرج تو قنوت میشه خوند یا نه، البته یا علی خطابش همون یا الله است، مظهر خدا به حساب میاد، مقصود گوینده اون مقامشه، مقام ولایت و نبوته که منتسب به خداست، در واقع خطاب خداست. حالا اون یه بحثیه، صاف کردنش خیلی سخته، بعضی خواستن صاف بکنن ولی سخته.
چون قسم مطلق دعا هم نمیشه.
نه دیگه، تو صلات اصلا خطاب میگن نباید باشه.
دعا این که فهمیدش در واقع مجلس تقریبا چون که اون در واقع به تعدیلش نرسه، همینطوره مثلا گفتش که حتی اگه مثلا شخص مثلا سریع تحریف بشه اون خود ممکنه بیاد، درسته این
نه؟ نه،
یعنی فقط توی این زمینه که حتی به اون قدرم نرسه در واقع محرمیت ثابت میشه.
بله،
غیر اون نیست که راحتی چیزی دیگه نداره.
میاد بحثاش میاد دیگه، باشه باشه همین خود تحریف خوندی
ثمره داشته باشه. ما وقتی که عقد موقت داریم نوبت به تحلیل نمیرسه، ولی اینکه سبب محرمیت یک یعنی یک
تقسیم نه ثمره داشته باشه. یعنی چی تقسیم ثمره داشته؟ تقسیم نکردن که.
ببینید ما اومدیم در عرض عقد موقت یک چیزی رو به نام تحلیل آوردیم، و اینکه جفتشون هم محرمیت میارن.
نه نه، یک تفاوت این دوتا دارن. اون تیکار میگم نمیخونی، یعنی نمیگیم، شما هم نمیخونی. عقد موقت با تحلیل یه ثمراتی داره، در تحلیل عوض معلوم نمیخواد، در عقد موقت عوض معلوم میخواد. تحلیل یه چیزی شبیه اباحه است، مولا کنیزشو اباحه میکنه به دیگری، عوض معلوم نمیخواد در تحلیل، لذا ثمره داره سیرش با عقد موقت.
اجاره میشه یا نه؟ چون اجاره هم گفت عوض معلوم لازم نداره.
داره اجاره میخواد به عوض معلوم رو. چجوری درس میخونه؟ زایل کردی دو طرف بهت حمله کردن.
این کتاب آقای صادق رو جمع کردن به خاطر دیده مشکل علمی توش بود،
دو سه تا فتاواهای غیر مشهور توش بود و یه مقدار هم مشکل اجتماعی بود.
یا اینکه مشکل علمی
هر دو تا با هم بود، هر دو تا با هم بود. اگر اینها نبود بعید بود جمع بکنه.
میفهمم
چی رو
ادامه‌اش
بشه. حالا یکیشه دیگه، یه فرق کافیه دیگه برای ثمره نیست.
حاجا اگه شرع
که دو تا جلب بکنه،
اگه شرع مقدس بیاد یک چیزی رو که مثلا همینجا تفصیل بندی بعد ثمره از حیث منطقی بیاد یه کاری بکنه که غیر منطقی باشه، چون نفع خاص داریم اونو میپذیریم، یه کار با منطق نداریم.
نه ببینید، جعل حکم نباید لغو باشه
از حیث منطقی،
نه از حیث فتوایی ثمره عملی نباید لغو باشه. ساختار فقهی که ما ساختیم، معصوم نساختیم. ساختار فقهی رو اصلا ما باش کار نداریم از نظر علم، از نظر فتوایی. ساختار رو فقیه ساخته، علم تولید کرده. ولی اونی که شارع جهل کرده، جهل حکمه. حکم دوم باید لغو نباشه. اگر تحلیل با بحث عقد موقت کنیز تفاوتی نداشت، می گفتیم لغو جعل تحلیل. اما یکی از ثمراتش همینه، تحلیل عوض معلوم نمیخواد، اونجا عوض معلوم میخواد. اگه عوض معلوم نباشه عقد موقت باطل از ارکان عقد موقت، ولی اینجا از ارکان عقد تحلیل نیست. پس ثمرات داره. اونا دیگه بحثای کلامی دیگه، بحث علت و حکمت، بحثای کلامی هست.
ببین خدا مثلا غضبناک میشه
یا همچین مثلا. اونا حالا چه آثاری داره؟ اونا دیگه بحثای کلامی.
اون بحث کلامی شده؟
حتما روایات هم داریم الا ماشاءالله در بحث زمین از آثار حکیم.
چون استفاده از کلامی بود. فقط یه آیه در میشه. آیه دو
شأن نزول رو مشهور شیعه و سنی در جا میگن مخصص نیست. شأن نزول فقط منشأ نزول یک حکم میگه، حد اقلش اینه که یک مصداق اونه. چرا؟ برای فهمیدن اون آیه. اگر شأن نزول سند معتبری داشته باشه، آره، برای تفسیر آیه به ما خیلی کمک میکنه. مثل این که گاهی وقتا یه آیه رو جوری تفسیر کردن این شأن نزول از مصادیقش نیست، معنیش اینه که اون تفسیر غلطه. تا پس تو انتخاب تفسیرها در ذیل یک آیه یا ترکیبهای ذیل یک آیه ما خیلی میتونیم از شأن نزول استفاده کنیم، متا شأن نزولهایی رو که بشه حجیتش رو درست کرد. اکثر شأن نزولهای نقل شده ضعیف السندن. اون نه بس خبر واحد نیست، خبر واحد ثقه باشه که مشکلی باش نداره، ولی اکثرا ضعیف السندن. اینا به عنوان محید میارن و برای منبر.
پس این قاعده من ادراکه جزء کنه باب از قواعد فقهیه.
باب نداره قواعد
فقهیه. نه قواعد فقهیه، یعنی مثلا نمیگه
بس عبادات و معاملات داریم تو بخش عبادات.
عباداتش
من قواعد فقهیه که یه مدار گسترش دادن تقسیم کردن عبادات معاملات.
خود عبادات نمیده میگه تو طهارت
اون قواعد فقهیه که تألیف شده چند دسته است. یه دسته قواعد فقهیه داریم همونجور پراکنده کار کردن نوشتن چاپ کردن، یعنی یه بار میرام قواعد من ادراک آخر آورده، مال معامله رو اول آورده، همونجور در هم کار کردن. برخی از قواعد فقهیه موجود این شکلی ترتیبی ندارن. یه قواعد فقهیه ما داریم تقسیم کردن عبادات معاملات، بعد توی عبادات این فقه رفتن جلو. بعضی از مؤلفین قواعد فقهیه خود کتاب فقهی رو گذاشتن جلوشون، هر جای اولین جا بس شده این قاعده ترتیب رو اون قرار دادن، یعنی ترتیب فقه رو قرار دادن. این سه دسته ما کتابای چاپ شده داره در رابطه با قاعده فقه. هنوز یه ساختار صحیحی نداره بحث قواعد فقهی.
خیلی مطالعه داشته باشیم پیرامونش کتابی هستش
من هیچی میزنیم قاعده من ادراک میاد کامپیوتر های مکارم کار کرده. عرض کنیم خدمت شما خیلی کار کرده قاعده من ادراک نوعی کسایی که